الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المشرفين. سلام در رابطه با دو دستگیره بود که در این دنیا پس از بعثت پیغمبر از مشرق اسلام محکمتر، استوارتر و نجات بخشتر از این دو دستگیره وجود ندارد. این تعابیری که شنیدید از قرآن مجید سوره مبارکه بقره از یکی از آیات آیت الکرسی استفاده میشه صریحا. فقد استمسک بالعروة الوثقی، این کلام پروردگار. عروه فارسیش دستگیره است. وثقا از نظر ادبیات عرب افعل و تفضیل و معنی بالاتر و برتر میده. وثوق اوثق وثقا. اوثق به اصطلاح عربی مذکر لغت، مؤنث لغت، به خاطر عروه که ته داره میشه وثقا، یعنی محکمتر، قویتر. ولی این دستگیره قویتر و برتر پروردگار میفرماید لن تصام له، قطع شدنی نیست، خاره شدنی نیست. یعنی هر مردی و هر زنی، هر انسانی چند بزنه به این دستگیره برتر، استوارتر، این دستگیره جدا شدنی نیست، پاره شدنی نیست. پیغمبر اکرم حتی دو ساعت مونده به از دنیا رفتنشون به مردم اعلام کردن که این دستگیره یکیش قرآن و یکیش عترت اهل بیت. راه چنگ زدن چیه؟ یعنی من چه میتونم یقین پیدا کنم که به این دست دوزه چند زدم. کسی که در حد تکالیف خودش به قرآن مجید عمل بیشتر هم نه، یعنی دین هیچ فشار روی انسان نداره. دو بار در قرآن مجید آمده و ما علیکم فی دین من حرج، برای شما بندگانم هیچ سختی و مشکلی در دینم وجود نداره. دین از زمان پیغمبر آسان بوده تا الان و زمان ظهور امام دوازدهم هم آسان، یعنی برای هر گروهی، برای هر طایفه‌ای، برای هر مردی، برای هر خانومی و اندازه گنجایش خودش قابل عمل. اتفاقا در همین زمینه من یه کتابی رو به لطف خدا به عنایت پروردگار نوشتم. اسم کتاب اینه: اسلام دین آسان. شاید نزدیک بیش از 400 صفحه باشه. تمام مواردی که مردم یا بعضی از علما سخت گرفتن، من همه اینا رو با دلیل قرآنی و روایتی رد کردم و گفتم نوشتم اینی نیستش که میگن. چرا؟ چون دو بار در قرآن اعلام کرده که دین مشقت نداره. در اصول کافیه، در جلد اول عربی که امام صادق به شیعیانشون میگن در دین به مردم سختگیری نکنید، چون دین سختی نداره، یعنی قوانین الهی رو نپیچونید. برای مردم ایجاد مشقت نکنید. یه روایت رو هم وجود مبارک شیخ صدوق که صاحب 300 جلد کتاب روایتی، یعنی صدوق کتاباش مثل کتابای بعضی از علما شرح و تفسیر نداره. شما هر کتاب صدوق رو که باز بکنید از صفحه اول تا صفحه آخر این گونه شروع میشه: قال رسول الله، قال امیر المؤمنین، قال صادق، قال باقر. این گونه شروع میشه. تمام گفتار اهل بیت ایشون در یکی از محکمترین و بهترین کتاباتون نقل میکنن که روز ما رمضان، میدونید که خوردن روزه به عمد حرام، به عمد، و کسی که یکی از مبتلات روزه رو انجام بده، آب بخوره، غذا بخوره، گرد و غبار غلیظ و ازش برسونه، به پیغمبر و خدا دروغ ببنده، بنا به فتوای بعضی و همه فتواشون نیست، سر زیر آب بکنه، یعنی بپره تو استخر، که همه بدن بره زیر آب. البته بعضی ها میگن نه، این مبتل روزه نیستش، کسی یه مبتلی رو انجام بده خیلی سنگینه کارش که روزه رو شکست، چون کار سنگینی کرده برای یک روز خوردن روزه دهن 61 روز کفاره قرار داده، یعنی باید اونی که روزه رو خورده یک ماه با یه روز که مال قضای اون روزه 31 روز پشت صدقن روزه بگیره، 30 روزشم میتونه دوتا دوتا بگیره، یکی یکی بگیره. ایشون این روایت رو با سند نقل میکنه، میگه یه نفر وارد مسجد شد، هنو مردم نیومده بودن، پیغمبر اکرم تنها نشسته بود، و یا رسول الله به قول ما من دارم سکته میکنم، خیلی فشار بوده. پیغمبر فرمودن چی شده؟ و من وسط روز خونه کاری داشتم، عدل مغازه رفتم، دیدم که همسر جوانم تنهاست، بیشتی نیست، روزه رو با همسرم باطل کرد. پیغمبر اکرم فرمودن طبق قرآن این دستور مال خداست نه مال پیغمبر، که دو ماه روزه باید بگیرید، 61 روز. به وجود مبارکه رسول خدا عرض کرد من بدنم طاقت این که 31 روز تو این گرمای سخت مدینه روزه بگیره نداره، اگه بخوام 30 روز دیگرشم یه رو درمیون دو رو درمیون بگیرم اونم طاقت ندارم، من کار بیرونم سنگینه، کارگرم، من نمیتونم این دو ماه روزه جریمه رو بگیرم. خیلی برم کنم طبق قرآن در سوره بقره فرمودم باشه، کسی که طاقت دو ماه روزه نداره خدا رن به جای دو ماه روزه یک جریمه دیگه گذاشته، این جریمه آسان‌تر. عرض کرد چه جریمه؟ فرمود 60 گرسنه فقیر رو سیر کنه یه بعد. حضرت عرض کرد یا رسول الله من زن و بچه‌مو به زحمت دارم اداره میکنم، ولی 60 نفر رو بیام قضا بدم در حدی که سیر بشم تو این کیروداری که پیغمبر پیشنهاد مسائل الهی رو میکرد اون یه چیز دیگه بود، تو این کیرودار یه نفر وارد مسجد شد، یه سبت از این اسیری های قدیم بعضیاتون دیده بودیم، منم بچه بودم دیده بودم، از جنوب کشور یه اسیر های گردی بود، خورما توش میریختن میبستن میفرستادن این شهر رو میشن، بسته‌بندی به این صورت نبود. یه حسیر پر یعنی ظرف حسیری خورما رو گذاشت رو پیغمبر اکرم، گفت آقا خورما تو مدینه تازه داره میرسه، منم این رطب تازه رو انبارم چیدم، پیش خودم گفتم قبل از اینکه زن و بچه‌ام بخورم بذار ببرم به محبوبم پیغمبر اکرم بدم. خرما رو گذاشت رو پیغمبر، دعاش کرد رفت. دوباره بعد شروع شد، آقا من درآمدم خیلی کمه، آقا من نمیتونم 60 نفر رو طعام بدم. این دین پیغمبر فرمودن میتونین ظرف پر از خورما رو ورداری ببری خونتون؟ گفت بله. فرمودن آخرین جریمه خوردن روزه 16 رو روزه گرفتن. اگه 18 روزه رو من درست یادم میادم رفته، اگه نمیتونی 18 روزم روزه بگیری، خب این خورما رو ببر خونه به نیت 60 فقیر خورده خورده، هم خودت بخور هم بده به زن و بچه‌ت، خدا به جای اون 60 فقیر این خورما رو از تو قبول. میگه با زن و بچه‌ت بشین خورما بخور بشه جریمه اون یه روزی که خوردی. این دین آسان، لیس علیکم فی دین من حرج، برای شما در دین من خدا سختی قرار ندادم. یرید الله بکم الیسر، من آسانی شما رو، راحت بودن شما رو خواستم، سختی و رو شما نخواستم. خب این دین آسان، همه این دین هم برای هر کسی با هر ظرفیتی قابل عمل کردن. جوری نیستش که بگه من طاقتشو ندارم. پروردگار چون دینش آسانه، عذر بیدینی کسی رو قیامت قبول نمی کنه. نتونستم دروغه، نمی شد دروغه، طاقتشو نداشتم دروغه. حالا یه مورد دیگه آسانی دین رو براتون بگم. یه کسی میره دکتر، اسلام در احکامش دکتر رو قبول کرد و نگفته اگه دکتر متدین، اگه دکتر باتقوا، اگه دکتر دیندار، ما هیچ جا ندیدیم. فقط میگه دکتر، برای دکتر احترام قائل. یکی میره دکتر میگه آقای دکتر من یه معاینه بکنم، دکتر معاینه شد. میگه آقای دکتر 20 رو دیگه معاینه‌شون شروع میشه. دکتر میگه من به شما یقین بدم، مثلا با این سن اگه 30 روز روزه بگیری 6 ماه دیگه این روزه گرفتن تو به چشمت لطمه میزن، ضعیف میشه. اسلام میگه حرف دکتر رو گوش بده، روزه حرام. حرام حرام نمیشه، یعنی این که بگی دلم نمیاد روزه بگیرم، این درست نیست. اگر این آدمی که دکتر بهش هشدار داده روزه میگیره، برای هر یه روزش باید جریمه بده. اگه میگیره را باید جریمه، چون حق نداریم. یکی میره دکتر میگه دکتر من معاینه کن، دکتر معاینه میکنه میگه زانوات در مرز آرتروزه، شما نماز میخونی مجرد میگه میخونی میگه شما سجدهاتو رو سندلی اگر من گوش ندم برات دوزو بگم دیرم نمیاد وایستاده نماز بخونم فشار به زانون بیارم این نماز خدا قبول ندارد. من باید نشسته نماز بخونم. حالا کارم به جایی میرسه که دکتر به میگه شما نباید نشسته نماز بخونم. شما رو تخت تکیه بده پاتم دراز کن روی قبله. بعد میرم میگم نمیتونم فشار به میاد. میگه شما رو قبله بخواب رکوع و سجده رو با اشاره انجام بده. میخوای رکوع کنی زرده یه سان کلت و روتف که خالیدی بیان پایین تر مغرم با دست رفت داد بذارو پیشونید یعنی دیل اعمالش وصل به وصل بدنی ماست یعنی پروردگار عالم احکامش رو به بدن ما اتصال داده که میتونن انجام بدن نمیتونن شکل بدن رو باید عوض کنن نمیتونن باید بخوابن حالا رو کاغذ می نویسم رو تخت زبونم بند اومده نمی تونم حرف بزنم واقعا بند اومده علاجم نداره با نمازا باید چیکار نمی تونم یه الله اکبر از دستم بند نمیاد فکر میگه نماز رو تو ذهنت بود حالا که زبان نمیتونه بخونه ذهنت که میتونه بخونه نماز رو تو ذهنت عبور بده این دین پروردگار مهربان عالمه و حالا یه آسونگیری های دیگر هست برای شما که پیش نیومده ولی برای بعضی ها احتمال قوی داره پیش اومده باشه خب مورد یزید ریاهی کارمند بنی امیه بوده حقوق بیگیر بوده نماز روزه حج با کارمند بودن بنی امیه نماز درستی روزه درستی حج واقعیه یقینا نه یقینم آیا جایی نوشتن شما از یه عالمی از یه فقیهی از یه مرجع تقلیدی شنیدی که وجود مقدس عبی عبدالله به هر کنار خیمه وقتی که اجازه گرفت بره جانش رو فدای دین کنه فرموده باشه هر از این چند سال 45 سال کارمند بنی امیه بودی تمام نمازات هدر به تمام روزات بی خوده تمام اعمال باطله تو برو مدینه میشین 45 سال نماز تو قضا کن روزه تو قضا کن حج تو قضا کن اصلا یه همچون چیزی تو کتاب های ما نوشتن کسی نقل کرده از ابی عبدالله نه وقتی به حضرت گفت من از این 72 نفر دیرتر اومدم به من اجازه بده از همه زودتر من دیرتر اومدم اجازه بده زودتر برم جانم رو فدا کنم تنها حرفی که بین هر و عبی عبدالله رد و بدل شد فقط همین یه جمله بود، فرمودن رو تو مهمان تذیرانی نشده میخوایی بری جان میخوایی. همین پرم جواب دادم و شما مهمان اینا نبودید، اینا شما رو دعوت نکردن. چی میگه باید غور نمازش رو قضا بکنه، روزهاش رو قضا بکنه؟ ما در دین داریم، یعنی در فقه اهل بیت، اگه یه یهودی 90 ساله، اگه یه مسیحی 80 ساله، اگه یه زردشتی 70 ساله، اگه یه کمونیست لایی که بیدیم که از اول کمونیست بوده، یعنی تو خانواده کمونیستی بزرگ شده، اومد پیش یه عالم ربانی، پیش یه مرجع تقلید، بابا من به این نتیجه رسیدم حد با قرآن و اهل بیت و میخوام شیعه بشم، خب بهش میگم تو راه داری به تشنگ شیعه شد. شما شنیدید مرجع تقلیدی بهش بگه شما 70 سال نماز نخوندی، روزه نگرفتی، خمس ندادی، زکات ندادی، باید بری الان همش رو انجام بدی؟ اصلا ما همچین حکمی در دین خدا ندیم. بله، برای مسیحی، برای یهودی، برای لائیک، برای توده‌ای یه دونه حکم داریم، که اگر این مسیحی اومد شیعه شد، این یهودی اومد شیعه شد، اگر این زردشتی اومد مسلمان شد، فقط و فقط یه دونه خبر بهش میگن، میگن نگران نباش، الاسلام یجب و ما قبل، الان که مسلمان شدی 70 سال نماز و روزه و خمس به گردنت نیست. اهل بلد مکلفه به نماز و روزه، اگه بتونی روزه بگیری. بعد میمونه یه مسئله که این مسیحی بزرگوار، این یهودی بزرگوار، این زردشتی بزرگوار مسیحیه 50 سالی پیش رفته دختر جوانی رو تو کلیسا عقد کرده برابر با قانون کلیسا، عقد و زوجه که نبوده، برابر با قانون کلیسا، شیشیش بهش گفته من قبول میکنم که این دختر خانوم همسر تو باشه، قبول میکنم که این پسرم شوهر تو باشه. من تو نخست وزیر خدایی که قبول میکنی، چیکاره ای؟ یهودیم جوانیش رفته تو کلیسه دختر عقد کرده، تو شوروی هم کمونیسته دست یه دختر رو گرفته رفته شهرداری، ازدواج 70 سال کمونیستی در روسیه این بوده، دست دختر رو گرفته برده شهرداری، یا به شهردار موسکو، یا به شهردار لنینگراد، یا به شهردار استالینگراد، یا به شهردار منطقه 12 مسکو، گفته های شهردار من این دختره رو میخوام، این هم من میخوام، یه ورقه گذاشتر بومیز به دختر رو به سر گفتن اسمتون رو بیرویسیم امضا کنیم میشیم زنش کنم. اینو دین چی کار میکنه؟ حالا بگو نمازش نمیخواد، خدا نمازه 50 سالش رو نمیخواد، روزه هاش رو نمیخواد، الان این ازدواج رو چکار؟ اگر یه شیعه دسته یه دختری میگیره بیرم شهرداری بگه من میخوام با این ازدواج بکنم، شهردار میگه خب این ورقه رو امضا کن، ما تو شهرداری مینویسیم تو زن این، اینم شوهر، این حرامه، بچه هاشون هم حرام زادن اگه شیعه داره این کاره. اما پیغمبر اکرم فرمود از طرف خدا عهد و ازدواج هر آیینی در جهان مورد قبول خداست. وقتی که یک کمونیست، یک مسیحی، یک زردوشتی، یک یهودی اومد مسلمان شد، زنش زنشه، عقد جدید نمیخواد، بچه هاشون هم همه حلال شد. این آسون بودن برادران خواهران، اگه شما رفتی شیر آمو با کردی چهار دفعه حضور گرفتی و گفتی نشد، دوباره حضور گرفتی، چون این حضور گرفتن یا یه ساعت رفتی زیر دوش برو گوزی که پیغمبر تو مدینه با یک کاسه آب گوزی میکرد، دستشو میذاشت تو کاسه میکشید صورت و دست و شکم و پا، برای پشت سرشم یه پارچه مثل این لیفای دو سری که ما میدوزیم پشتمون میکشیم، یه پارچه رو تو این کاسه خیس میکرد میذاشت پشت سرش میکشید، این قصد پیغمبر بود، میومد نماز میخوند با مردم. خانوم یا آقایی که یه ساعت اونی میره زیر دوش یا یه ساعت دوش طول میکشه، این چون حکم مشقتیه و سخت باطله، چون اسلام حکم مشقتی نداره. این متن قرآن مجید پیغمبر کهی همچه موضوعی گرفت که یه سمت شیر باز باشه، یه باره آدم صورت شده شده و تو باطنش بگه نشد. کهی پیغمبر اینجور موضوع گرفت؟ ائمه ما کهی اینجوری موضوع گرفت؟ کهی دین آسانه، بنابراین ما اگر بخوایم برگشتن به اول بحث، اگر بخوایم متمسک به دستگیری مثل قرآن بشیم، متمسک به دستگیری مثل اهل بیت بشیم که یادمون هم باشه دو تا دستگیره رو باید بگیریم تا ما رو به پروردگار مقرب کنه، اگه یه دونه بگیریم یکی دیگر رو رها کنیم ما رو بارا نمیبره، ما رو سفر دینی نمیده، ما میمونیم و روز قیامت هم میمونیم، یعنی قدر بهش رفتن نداریم. هر دو ما این تمسکتون بهیم، هر دو یه دونه نمیشه، دلیل هم داره که یه دونه نمیشه، چون خیلی از آیات قرآن هست بدون اهل بیت قابل عمل کردن نیست. قرآن مجید شنیدی فرمود عقیم و صلات، همین من میخوام به قرآن عمل عقیم و صلات، اون نماز شکلی چی داره؟ چند رکعت؟ صبح چند رکعت؟ مغرب چند رکعت؟ عشا چند رکعت؟ تو هیچ جای قرآن نیست، هیچ جای قرآن. و من میخوام نماز بخونم آیه شریفه رو پیغمبر اکرم و بعد رسول خدا ائمه طاهری باید برا من توضیح باید توضیح. من بدون اهل بیت این کار عمل به بخش مهمی از قرآن کریم رو ندارم. اینه که پیغمبر می‌فرماید ما این تمسکتون بیهما بیهما این بیش و مرددی زمین لخش میشه هما 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 یعنی یه دونی هما یعنی دوتا هم یعنی از سر بالا ما این تمسکتون بیه ما شما اگر متمسک یعنی چنگ زننده به هر روزین لن تزدو من بعدی ابدا تا ابد الآباد لغزش و گمراهی پیدا نمی کنید تا ابد خب الان حرف اینه یعنی حرف اصلی مطلب اصلی اینه که تمسکت یعنی خدا دوتا دستگیره روی روی من قرار داده و در قرآن سفارش کرده یا خبر داده یا به صورت انشاء که چنگ زننده یا به صورت انشاء چنگ بزننده در قرآن هم قرآن گفتن اهل بیت اهل بیت بیرون از قرآن گفته نشده داخل خود قرآن لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا حالا چند زنم به این دوتا چجوری دین آسون چند زنم این که من در حد تکلیف و ظرفیتم به قرآن عمل بکنم در حد تکلیفم و در حد قدرت و توانم به اهل بیت و اخلاقشون و اعمالشون اقتدا بکنم. این معنی چیزه من در عمل به قرآن و در اقتدای به اهل بیت صد درصد هم وصل به قرآن میشم هم وصل به اهل بیت میشم به مرد این قرآن و این اهل بیت پیغمبر میفرماید لن یفترقا اصلا از من جدا شدنی نیستم حتی یردا علی الغوز تا در قیامت کنار حوزی که خدا به پیغمبر اختصاص داده به من برگرده. خوب کسی که چنگ زده به قرآن و به اهل بیت یعنی به قرآن عمل کرده و به اهل بیت اقتدا چنگ زده خود خدا فرموده لن فسامنه و بریدنی نیست این تناب اینی که با سنگینی من ببرده میلیاردها نفر که به این دوتا تناب الهی چنگ بزنن این تناب وقتی از دنیا جمع میشه و دنیا به پایان میرسه تناب رو میکشن هر دوشو به آخرت کنار حوض تحویل پیغمبر میده خدا تمام چند زنندگان رو این دوتا تناب با خودشون میبرن تحویل پیغمبر میده یعنی با خواست خدا با لطف خدا ما از قبل که در اومدی ما شیره کلیم همه وصل به این دو حبل مندود الهی در جا کشیده میشون پیش پیغمبر همه که جمع شدیم پیغمبر و امیر و مومنی تو دعای رود بخوندیم، یعنی یه چیزی که بلند باشه، مشرف به قیامت باشه و مردم. یه منبر میذارم از نور، که حالا من معنیشو نمیدونم، آخه نور چیزی میادم بره بالاش، ولی این نور یه معنی خاصی داره، من نمیفهمم. یه منبر از نور میذارم، جبرئیل به من میگه خدا میفرماید برو بالای منبر. من میرم بالای منبر، جبرئیل به من میگه علی و فاطمه و تمام 11 فرزند زهرا رو صدا بزن، اینا پایین‌تر تو بشینن رو پله‌های این منبر. باز جبرئیل به من میگه هر کی در دنیا چنگ به قرآن و شما اهل بیت زده بود اونا را هم صدا کنید، کلشون از محشر جمع میشن کنار این منبر. درست. بعد جبرئیل میاد پیش من، کلید بهشت و جهنم میده به من. کلید نه این کلیدهایی که به قفل میزنن، یعنی اختیار بهشت و جهنم، نه این که بهشتی که قرآن میگه پهناش از پهنای کل آسمان ها و زمین در نداره، که در نداره. اصلا چه دلی به این پهنا یا آسمان و زمین گذاشتن؟ در نداره. کلید بهشت و جهنم یعنی اختیار بهشت و جهنم رو به من میده. جبرئیل به من میگه تمام اونایی که با شما بودن همه رو بفرستیم بهشت، اونایی که دشمن و مخالف و جدای از شما بودن بفرستیم جهنم. منم بلند میشم در همه اهل محشر میگم من اختیار بهشت و جهنم که کی باید بره بهشت کی باید بره جهنم، ای اهل محشر دادم به علی. تو دنیا بارها بهش گفت علی انت نصیب الجنت و النار، تو تقسیم میکنی مردم رو به بهشت و مردم رو به دوزخ، یعنی اقتدا کننده به قرآن و اهل بیتم و علی میبره طرف بهشت و مخالفین و معاندین رو میده به کام دوزخ. این مسئله قرآن و اهل بیت. البته من خیلی مطالب در این زمینه یادداشت کردم، فکر کنم این مقداری که تو این ده روزه یادداشت کردم بخوام براتون بگم، اینجور که ارزیابی میکنم این ورقه های نوشته شدم و حدود 40 تا دیگه سخنرانی لازمه، یعنی بیش از ماه رمضان، که این مطلب پخته پخته به شما عزیزانم برادران و خواهرانم برسه، ولی فرصت کمه و گر بماندیم زنده در روزیم جامعی که از فراغ شاد شده، ور بموردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. چی براتون بگم که پیشم بین نماز مغرب و عشا شده مبارک صدیقه کبرا با هر زحمتی که بود تو بستر نماز مغرب دیگه به نماز عشا نرسید. به قول ماها از ما رفت، یعنی بدن از ما رفت. seja no maravilhoso Senhor, amigo de mim, sempre sabia, sabes a nós a como na minha vida. Eu pensava assim,
اللهم اشهد ان لا اله الا انت اللهم اشهد ان لا اله الا انت
consono. Allora,